بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب قلوب العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. تقدیم به ساحت مقدس و ملکوتی قطب عالم امکان گل سرسبد هستی امام عصر حجت ابن الحسن المهدی اجماعا صلوات نهد. انشاءالله که بتونیم با همکاری هم با هماهنگی هم مباحث رو پیش ببریم و بتونیم قدمی در پیشبرد اهداف اسلام انشاءالله برداریم و موجبات رضایت امام عصر رو فراهم بکنیم. یه صلوات دیگه هم عنایت خب بحث ما امروز شیوه‌های آماده سازی منبر انتخاب محور هست. ما داریم چی کار میکنیم؟ ما داریم فصل چیم؟ فصل آماده سازی منبر. میخواییم یک منبر روشمند و تأثیرگذار رو با هم آماده بکنیم. بله، جلسه قبل شما تشریف نداشتید. ما تا اینجا مخاطب شناسی رو اومدیم، یعنی سه جلسه مخاطب شناسی، مخاطب شناسی مردم شناختی، جامعه شناختی، روان شناختی، این ستا رو اومدیم. جلسه قبل بحث روان شناختی بود، ببخشید مردم شناختی بود. خب این ستا بحث تمام شد. بله سوره توحید هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خواهش میکنم خوب کار کرد. بحث انتخاب محور. ببینید ما توی جلسات قبل که بحث مخاطب شناسی رو گفتیم و مهمترین عنصر رو مطرح کردیم، یعنی بحث پیام، هدف ما چی بود از اون بحث مخاطب شناسی؟ پیدا کردن نیاز مخاطب، اون نقطه ضعف ها، اون نقطه قوت ها. پس ما اومدیم مخاطب شناسی کردیم، روان شناختی، جامعه شناختی، مردم شناختی، تا اینکه به چی برسیم؟ تا اینکه به پیام، بگید راهبرد و خط قرمزها برسیم. به عبارت دیگه به چه بگویم، چه نگویم یا چگونه بگویم، به اینها برسیم. خب مخاطب شناسی رو تمام کردیم. ببینید گفتیم شما وقتی میخواید سخنرانی بکنید ابتدا باید مخاطبتون رو بشناسید، ولو اینکه یک دقیقه وقت دارید باید به اندازه اون یک دقیقه وقت سرمایه گذاری بکنید روی مخاطب و مخاطبتون رو بشناسید، حالا اون چیزی که میتونید. و خب خروجیش هم میشه بحث پیام. راه بردم که روشن بود دیگه، ما چطور پیام هامون رو منتقل بکنیم. گفتیم هر اون چیزی که به شما کمک میکنه تا در مخاطب نفوذ پیدا بکنید، بر مخاطب تأثیر بذارید، اینها همه جزء راه برده. اون نوع پوشش شما، اون نوع حتی رفتار شما در ورود به جلسه، اون حالا چه روشی چه محتوایی، من از چه محتوایی استفاده بکنم تا بتونم اون پیامم رو مخاطب منتقل بکنم، همه اینها راهبردهای ما بود. و حالا ما هی داریم جلو میریم همینجور به راهبردها برخورد میکنیم. این یعنی روشهای مختلفی که شما ازش استفاده میکنید اینا همه راهبرده. حالا هی وقتی میرسیم میگیم نگاه بکنید اینم یه راهبرده، هی با هم مرور میکنیم. خط قرمز هم گفتیم دیگه، اون چیزی که سخنران نباید بگه یا فعلا نباید بگه که ضرر به خود سخنران میرسه، جلسهش به هم میریزه. حتی گفتیم مدیریت وقت خودش اگه میبینی اینها به وقت حساسن، 5 دقیقه هم حاج آقا بیشتر صحبت کنه ولو خیلی عالی هم صحبت کرده باشه روی اینا تأثیر نمیذاره. چرا؟ چون مانع ایجاد شده، یه پرده عاطفی ایجاد شده، گارد میگیره جلوی شما، دیگه نفوذ نمیکنه صحبت شما در دلش. چرا؟ چون به وقت حساسه. حاج آقا گفت من نیم ساعت صحبت میکنم، ولی مثلا 45 دقیقه صحبت کرد، یک ساعت صحبت کرد. اینا خط قرمزهاییه که گفتیم باید رعایت بکنیم. و در بحث مخاطب شناسی، حالا آدم وقتی یه نگاه میکنه میبینه که گاهی شما بخواید مخاطب شناسی بکنید ممکنه چندین ساعت طول بکشه اول کار، اما این کم کم که پیش برید راه میفتید. مثل اون راننده‌ای که وقتی میشینه پشت فرمون بار اول میخوام بهش آموزش بدن، میگه نگاه آینت بکن، کمربندت رو ببند، ماشین رو خلاص کن، بزن تو دند، اصلا گیج میشه، هی نگاه میکنه، میخواد ترمز بگیره نگاه میکنه، میخواد دنده عوض کنه نگاه به دنده میکنه. اما حالا همین آدم 2 سال رانندگی کرده دیگه نگاه میکنه به دنده، اصلا حواسش هم نیست، خودش خودکار دنده رو عوض میکنه. آقا سید هستش تو جلسه یا نه؟ آقای علوی بحث فناوری اطلاعات رو که ایشون معاونت فناوری اطلاعات هستن، با این سیستمش که کار میکنه آسید، این صفحه کلید که خب تایپ میکنه. بعضی وقتا من الان اون روز گفتم این سیستم شما این پیش کجاست؟ گفت من نمیدونم پیش کجاست، من اصلا نگاه نمیکنم، فقط اینجوری میزنم، یعنی دستم خودش میره دیگه، من نگاه نمیکنم اینا پ کجاست، د کجاست، ل، من میزنه فقط مرتب. خب این روز اول اینجوری بوده، روز اول باید میگشته اینها رو پیدا میکرده. پس شما سوار بحث که بشید دیگه تو 20 دقیقه پیام رو پیدا میکنید، آماده میکنید، راهبرد میاد توی ذهنتون، که البته باید در کنارشون بحث مطالعات هم داشته باشید، که حالا من میخوام یه راهبردی انتخاب بکنم از آیات، از روایات، از سیره اهل بیت، خب باید بیاد تو ذهنم یه چیزی، ولی وقتی خالیم از کجا بیارم؟ پس این بحث مطالعات هم خیلی مهمه. یکی از سوالاتی که امروز مطرحه و ماها زیادم در موردش صحبت میکنیم اینه که علت اصلی خلوت شدن پای منابر چیه؟ یه موزلی شده واقعا. هم تو همین شیراز خودمون اون روزم صحبت کردیم، واقعا پای منبرها خلوت شده. نگاه میکنیم معمولا اونایی که حالا مسنن و با این به هر حال مسجد را اومدن و تا اینجا معمولا همراهی میکنن. چیه علت خلوت شدن پای منابری؟ یکی از دلایل مهمش، حالا یه دلیل نداره، اما یکی از دلایل مهمش چیه؟ تکراری بودن موضوعات. آقا موضوعات سخنرانی ما براش تکراری شده. من گاهی خودم دلم برای این مخاطبین میسوزه که پای صحبت مثلا حاج آقا میشینی دوباره همون حرفای همیشگی رو میزنه و این مخاطب چجور میشینه و گوش میکنه؟ واقعا سخته، این حرفای تکراری، 1000 بار اونا رو گفتن. هم سخنران نشسته، مثلا من دیدم برای مسجدی هایی که اینا سالهاست مسجدی هن و معنوس هن با مسائل مذهبی، نشسته 1 ساعت جلسه سخنرانیش داره اسم ائمه رو میگه، مثلا ما چند تا امام داریم، اسمشون رو میگه، تاریخ تولدشون رو میگه، یکی یکی میره جلو 1 ساعت در مورد این سخنرانی میکنه. تکراری. پس تکراری بودن موضوعات یکی از دلایل عمده است که امروز پای منبرهای ما خلوت شده. حالا ممکنه بپرسید که دلیل تکراری شدن موضوعات سخنرانی چیه؟ چرا موضوعات سخنرانی تکراری شده؟ باید بگیم که محدودیت موضوعات متداول دینی، محدود آقا جعبه دین. حالا عدم مطالعه، بله عرض کردم که یه دلیل نداره، ولی ما دلیل عمده رو داریم بحث میکنیم. ببینید جعبه مفاهیم دینی محدوده، یه نمازیست و یه روزه و توبه و مرگ و این چیزا، ببینید محدوده. خب حالا شما 1 سال یه مسجدی بودید، اینا رو صحبت کردید، دوباره روحانی از شما میدید طرح هجرت، روحانی بعدی میاد، یا شما توی مسجد صحبت میکنید، بعدی میاد دوباره همینا رو میگه، دوباره همینا رو میگه، 1000 بار تا حالا مثلا خمس رو براش گفته، بسته دیگه، تا میگه خمس میگه دوباره شروع شد، آجابا میخواد خمس رو بگه. پس دلیل چیه؟ اینه که جعبه مفاهیم دینی محدود آقا جون. خب راهش چیه؟ ما باید چه کار بکنیم؟ راهش اینه که ما یاد بگیریم روش‌های متنوعی رو برای انتخاب موضوع. توجه کردید؟ چه کار باید بکنیم؟ باید راه‌های جذاب سازی رو یاد بگیریم. باید از روش‌های نوینی استفاده بکنیم. که محور بحث ما براش جذاب باشه دیگه. اگه غیر از اینه، اگه این کار رو شما کردید دیگه اون تکراری بودنه از بین میره. پس راه حلش چیه؟ طراحی موضوعات جدید برای انتقال مفاهیم دینی. حالا میخوایم با هم صحبت بکنیم همین رو. ببینید ما تا به امروز چه کار میکردیم؟ تا به امروزی که اومدیم مخاطب شناسی میکردیم، درد مخاطب رو تشخیص میدادیم، مطابق اون داروی شفابخش رو ارائه میکردیم که گفتیم رسالتش چی بود؟ بگید رسالت پیام. احسن، تشخیص نیاز مخاطب و خب در قبالش دیگه اون داروی شفابخش. امروز یه مقدار میخواییم در مورد محور صحبت بکنیم که حالا شاید بگیم در عرضشی اسمی بخواییم بگیم موضوع سخنرانی با هم صحبت بکنیم. باید بگیم که رسالت مهم موضوع چیه؟ اینه که تأمین بکنه جذابیت رو برای انتقال پیام ها. مگه ما نگفتیم مشکل اینه که موضوعات تکراری شدن؟ ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید یه موضوعات جذابی رو طراحی بکنیم، وسطش پیامامون رو منتقل بکنیم. من از اون طرف نگاه میکنم میبینم این نیاز مخاطبه، من باید خمس رو بهش بگم. مگه میشه من نیاز مخاطب رو نگم؟ نیاز مخاطب باید درمان بشه. از اون طرف نگاه میکنم میبینم موضوعات تکراری شده، خمس و بارها گفته شده. چه کار باید بکنم؟ باید یک موضوع جذاب رو طراحی بکنم، لابلای این موضوع پیامام رو منتقل بکنم. قبل از اینکه ورود به بحث اصلیمون پیدا بکنیم، این نکته رو من محضر شما عرض بکنم که از این سردرگمی بیاد بیرون. ببینید تفاوت عمده عنوان و موضوع و پیام چیه؟ اگر از ما بپرسند موضوع سخنرانی شما چیست؟ اگر از ما بپرسند پیام سخنرانی شما چیست؟ اگر از ما بپرسند عنوان سخنرانی شما چیست؟ آیا ما به ستای اینها یه جواب میدیم؟ یعنی عنوان و موضوع و پیام یه چیزه؟ جواب میدیم که نه، یه چیز نیست. چیه تفاوتشون؟ تفاوت عنوان و موضوع و پیام. ببینید موضوع چیه؟ موضوع میفهمد شاکله سخنرانی است که علاوه بر تأمین جذابیت عاملی برای انگیزه سازی و تأثیرگذاری میباشد. پس این موضوعی که قرار جذابیت رو برای ما تأمین بکنه، ما رو از اون تکراری بودن نجاتمون بده. چیه؟ این موضوعه، عاملی برای انگیزه سازی از یک طرف، تأثیرگذاری از سوی دیگه. پیام چیه؟ پیام همون داروی درمانگری است که ما از مخاطب شناسی به دستش آوردیم. عنوان چیه؟ عنوان ویترین سخنرانیه. کجا بچه ها استفاده میشه عنوان؟ شما بگید. احسن، روی بنرها ما از عنوان است معمولا اونجا استفاده میشه. برای تبلیغات ما یه خب همین درست نیست دیگه. بله حقیقه ماهیتا یکیه اما ظاهرش فرق میکنه. بله ما اصلا عنوان رو از کجا میگیریم؟ ما عنوان رو از موضوع سخنرانی میگیریم. آفرین، از متن سخنرانی میگیریم. یه عنوانی که جذاب باشه، چشم پر کن باشه، توجه رو جلب بکنه. حالا مثال میزنیم روشن میشه. پیام همون داروی درمانگر بود دیگه، همون نیاز مخاطب بود که ما از مخاطب شناسی به دستش آوردیم. ما 3 جلسه مخاطب شناسی کردیم دیگه، گفتیم ببینیم بیماریش چیه با توجه به ویژگی ها و مراحل استخراج پیام، ما درد مخاطب رو تشخیص دادیم، این آمادش کردیم فعلا، این به یه گوشه. اما الان ما یه موضوع میخوایم، یه محور میخوایم، به عبارت بهتر یه محوری میخوایم. ببینید ما یه محوری میخوایم، میبینید توی تابلو این خط یه محوره، مثل ماشین که محور داره، میلنگ، این محوره، محور سخنرانی شما اینه. محور گفتیم باید جذاب باشه. خب حالا لابلاش میبینید 10 دقیقه اومده جلو یه پیام میده. پیام از کجا میاره؟ پیام را قبلا از مخاطب شناسی بیرون کشیده. 1-2 تا پیام نهایتا شما میتونید در یک محور ارائه بکنید، یک محور جذاب. مثلا الان سخنرانی مؤسسه آماده کرده به نام از بندگی لذت تا لذت بندگی. ببین این چیه الان؟ اینی که من گفتم. احسن، یه عنوان جذابه، از بندگی لذت تا لذت بندگی. اونجا این محور سخنرانی شما قرار میگیره. چی بحث میشه اونجا؟ بحث ما اونجا لذت‌های صادق و لذت‌های کاذبه، با یک بیان جذابی ارائه میشه. الان موضوع چیه؟ موضوع بیان لذت‌های صادق و کاذبه، ولی عنوان گذاشتیم چی؟ از بندگی لذت تا لذت بندگی. خب حالا هم توی این موضوع جذاب ما چه پیامایی میدیم؟ 3 تا پیام اونجا جاگذاری شده، بحث حجاب، بحث شراب، بحث تقلید، حالا متناسب با مخاطب که شما میتونید تغییرش بدید این رو. پس نگاه بکنید عنوان شد چی؟ از بندگی لذت تا لذت بندگی. موضوع سخنرانی چیه؟ بیان لذت‌های صادق، واقعی و کاذب. این موضوع سخنرانی شماست و پیام‌ها. حالا ما اینجا 2-3 تا پیام رو، شما میتونید یه پیام دیگه‌ای که ببینید نیاز این مخاطب دیگه، سخنرانی چند رسانه‌ای، این اسلاید رو برمی‌دارید یه دونه دیگه جایگزین می‌کنید، باید بسازید دیگه اونجا، حالا اون توی ساختنش یه فصل دیگری است. فقط نکته‌ای که حالا آقای زنگنم بهش اشاره کردن این بحثی که گاهی ممکنه موضوع ما خودش جذاب باشه، خودش چشم‌برکن باشه، همونو میذاریم تو بنر. مثلا یه سخنرانی بعضی از دوستان آماده کرده بودن که چرا دختران به خواستگاری نمیرفن. این خودش جذاب برای دانشجو، یعنی همینو بذاری، موضوع سخنرانی هم همینه، عنوانم هم همینه، چرا دختران به خواستگاری نمیرفن، خودش جذابه. پس گاهی ممکنه اون عنوان و موضوع شما یکی بشه، چون خود موضوع جذابیت خاص خودش رو دارد. نه، پیام با موضوع قرار نیست تناسب داشته باشه، ولی عنوانه که با موضوع تناسب داره. شما عنوان رو از موضوع میگیرید، اما گاهی پیام شما با موضوع شما کاملا بی ربطه، اصلا هیچ ربطی به هم نداره. من پیام رو از کجا آوردم؟ من از مخاطب شناسی پیام آوردم، موضوع گشتم یه چیز جذاب پیدا کردم. حالا اون رو صحبت خواهیم کرد، اجازه بدید یه مقدار بریم جلوتر. رفقا چرا فیلم ها با این تکراری بودنشون اما تکراری نیستن؟ چرا فیلم ها با وجود تکراری بودن محتوا بازم تکراری نیستن، بازم جذابن؟ احسن، چون اون ببینید اون پیاماست که تکراریه. محور چیه؟ یه محور جذاب انتخاب کرده. مثلا شما ببینید تو همین فیلمی که پخش شد، فیلم جومونگ که بعد از این که حالا اولین بار پخش شد، بعد از اون چندین مرتبه گاهی ماها این فیلم رو نگاه کردیم. بله، یعنی با این که تکراریه، اما چیه؟ بازم هنوز دوست داریم بریم، چون محور ببینید جذابه. درست شد؟ احسن. میاد تو اون حالا محوری که مثلا شخص یه بحث سوسالو و اینها مطرح میشه اونجا، آفرین، یه بحث عاشقانه این مطرح میشه که جذابه. از اون طرف اون بحث پایه‌گذاری کجا بود؟ بوگوریو پایه‌گذاری. نگاه، این جذابه، اون جنگ ها، اون اتفاقات. اما میاد لابلای همین فیلم ها به شما پیام میده. یکی از پیام هایی که میداد احترام به مادر بود. شما میدیدید که هم جمونگی که مثلا یه نقش مثبت داره چقدر احترام میذاره، و همون کسی که برادرش که نقش منفی داره، با این که نقش منفی داره، با این که آدم، ولی مقابل مادر چقدر تواضع، چقدر خشوع. پیام داره انتقال، احترام پدر و مادر این پیامشه. اما حالا پیام رو کجا جاگذاری کرده؟ در یک موضوع جذاب. ولذا شما دید رهبری هم در مورد این فیلم صحبت کردن.
دیگران میبینید با این کارهای هنرمندانهی که بعضن دارن، یک باطلهایی رو دارن تبلیغ میکنن. شگفت این که ما هم همون حرفا رو قبول میکنیم. همین سریال کره‌ای که داره پخش میکنه، همه دارن میبینن اونو. یه تاریخ سازی افسانه واقعی باطل از این قبیل که حالا اگر بخواد توی شاهنامه آدم بگرده اینجور داستان نیز پیدا کنه، 10 تا 15 تا از این داستان ها میشه پیدا کرد. اینو متأ هنر به کار برده طرف. وقتی کسی هنرمندانه کار میکنه پاداشش همینه، که جناب عالی هم که هیچ علاقه ای نه به اون تاریخ داری نه به اون فرهنگ داری، شما هم بشینی با کمال علاقه گوش کنی، خواهی نخواهی اون فرهنگ رو جذب کنی. این خاصیت هنر خوبه.
پس این جذابیت بود. یا همین فیلم حضرت یوسف که خود به هر حال ایران ساخت، خب این چقدر جذاب بود. همون بحث مختار، این پیام، این فیلم حضرت یوسف که در یک محور جذاب، اصلا خود قرآن کریم خیلی، یعنی از این روش میشه حالا به نوعی بگیم استفاده کرده، که در یک محور جذاب و یک موضوع جذاب که داستان حضرت یوسف در قرآن، پیام‌های مختلفی رو میده. مثل چی؟ تو عز و من تشا و تو ذل. بله دیگه. یا مثلا گذشت از خطای دیگران، تو این فیلم این پیام دیگه، پیامیه که قرآن داره میده، حالا تو این فیلمم به نمایش گذاشته شده که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی قبل از اینکه شما فیلم مختار رو مردم ما ببینن، مختار خیلی کسی نمیدونست حالا کیه. یعنی شما الان وقتی میرید پای به حال ذریح و قبر مختار، این فیلم اون شخصیته هی تداعی میشه. یعنی یه شخصیت بزرگی توی ذهن ما ساخته شد از مختار، و حالا در حالی که بزرگان دیگری مثلا خیلی داریم. این بخاطر چیه؟ اون نقشیه که این محور و کار کردن روی این بحث داشت. خب حالا رسیدیم به اون نکته اصلی و اساسی بحث امروز ما. ببینید، ما دو نوع میتونیم سخنرانی داشته باشیم، و در حقیقت دو نوع میتونیم محور انتخاب بکنیم. بحث رو ببینید قاطی نکنیم با هم. ما یه محور سخنرانی داریم که از 0 تا 45 دقیقه، یعنی از دقیقه 1 که شما شروع میکنید تا دقیقه 45، این چیه؟ این محور سخنرانی شماست. در مورد چی صحبت میکنید؟ شما بگید. گفتیم در مورد چی صحبت میکنید؟ در مورد موضوع سخنرانی صحبت میکنید. درست شد؟ بله. پس ما از دقیقه 1 تا 45 در مورد اون موضوع جذاب صحبت میکنیم. درست شد؟ بین این محور و این موضوع جذاب پیام‌های خودمون رو منتقل می‌کنیم. این یه شیوه. اما شیوه دیگه چیه؟ شیوه دیگه اینه که شما پیام محور صحبت بکنی. یعنی چیکار بکنی؟ یعنی همون دردی که شما تشخیص دادید، همون نیازی که شما تشخیص دادید، مطابقش درمانش هم پیدا کردید، در کنارش راه بردم براش یافتید، این رو بیاید محور سخنرانی قرار بدید. درست شد؟ پس موضوع سخنرانی من چیه؟ همون پیام منه. اینو بهش میگیم پیام محور. اما اون سبکی که در واقع تاثیرگذاری درشه، عامل انگیزه سازی، جذابیت درونشه، اون روش چیه؟ روش موضوع محور که الان داشتیم در موردش صحبت میکردیم، که گفتیم چه کار میکنید؟ لابلای این موضوع جذاب پیامهای خودتون رو انتقال میدید. مثلا شما دارید زیارت عاشورا رو، حالا یکی از روشهای انتخاب موضوع که آینده صحبت خواهیم کرد، متن محوریه. مثلا یه متنی رو شما برداشتید به عنوان زیارت عاشورا، بله، برای این چند جلسه میخواید از چی استفاده بکنید؟ از روش متن محوری یه متنی رو میخواید بهش بپردازید و شرح بدید، تبیین بکنید. مثلا زیارت عاشورا، شما میرسید اینجا که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. خب شما دارید این رو شرح میدید که حالا خیلی هم اتفاق نیفتاده که شما کسی بیاد زیارت عاشورا رو، مثلا حالا موردی هست ولی این خیلی جای بحث داره که شما یه محرم بیاید چیکار بکنید؟ شرح زیارت عاشورا بگید. خب در عین این که شما دارید شرح زیارت عاشورا میگید، از اون طرف مخاطب شناسی کردید، دیدید نیاز مخاطب خمس، اینا خیلی اهل خمس نیستن. حالا نگاه میکنیم ببینید خمس چه ارتباطی داره. ظاهرا ارتباط، نگاه، ارتباطی نداره. ما اول کاری که کردیم اینه که نیاز مخاطبمون که خمس بود رو تشخیص دادیم. درست شد؟ بعد رفتیم سراغ روش‌های انتخاب موضوع که محورمون رو انتخاب بود. خب من همینجور که دارم صحبت میکنم در زیارت عاشورا اومده این عبارت ها، که خدا بیزاری میجوید، یا ما بیزاری میجوییم از کی؟ از کسانی که در حق اهل بیت عصمت و طهارت ظلم کردن. اما آیا اون کسانی که همون زمان ظلم کردن و تمام شد، یا اینکه نه این ادامه دارد تا قیام، تا قیامت هر کسی در حق اهل بیت عصمت و طهارت ظلم بکنه ما ازش بیزاری میجوییم، خدا ازش بیزاری میجوییم. زیارت عاشورا میگه الا یوم القیامه، تا قیامت. من از شما سوال میپرسم، آیا اون کسی که خمسش رو پرداخت نمیکنه در حق اهل بیت عصمت و طهارت ظلم میکنه یا نه؟ مگه خمس حق اهل بیت؟ نگاه، من ورود پیدا کردم به چی؟ به بحث خمس، یعنی با یه گرهی وارد. باید ببینید که کجای سخنرانی این پتانسیل رو داره که پیام شما رو انتقال بده. من دیدم اینجا مناسبه که گره بزنم این حق، یا مثلا حتی ایام فاطمیه شما دارید صحبت میکنید، بعد فدک رو دارید میگید، قصب فدک، بعد ورود پیدا میکنید تو بحث خمس. پس اینجوری نیست که موضوع و پیام به هم مرتبط باشن، اما این هنر شماست که این ارتباط رو برقرار بکنید. لذا ما میگیم که سخنرانی موضوع محور یه سری امتیازاتی دارد بر سخنرانی پیام محور. امتیازاتش چیه؟ اولین امتیازش همین هنرمندانه بودنه، اینکه شما هنرمندی به خرج بدید، پیامتون رو سریع نکوبید تو صورت مخاطب، بلکه با هنری در چی؟ در اون موضوع خودتون بگنجونیدش غیر مستقیم. این هنره. دومین ویژگی که سخنرانی موضوع محور داره تازگی مطالبه. مگه ما نگفتیم دلیل عمده خلوت شدن پای منبرها در نهایت گفتیم چیه؟ تکراری بودنه. خب این موضوع محور ما رو از اون تکراری بودن نجات میده. این دومین ویژگی مهم روش موضوع محور. و اما سومین ویژگی روش موضوع محور اینه که شانس تاثیرگذاری در روش موضوع محور بیشتره، هم از لحاظ علمی ثابت شده هم دینی، که شما پیام‌ها رو غیر مستقیم به مخاطب منتقل بکنید تاثیرگذاریش بیشتره. پس سه ویژگی سخنرانی موضوع محور. حالا روش‌های انتخاب موضوع چیه که قرار این جذابیت رو برای ما تأمین بکنه؟ روش‌ها مختلفه. بعضیاش چند جلسه‌ایه، یعنی به شما این کمک رو می‌کنه شما بتونید چند جلسه رو مدیریت بکنید. بعضیاش تک جلسه‌ایه. اینا حالا خیلی نیازی نیست الان بنویسیدش. چند جلسه‌ای مثل چی؟ مثل مناسبت پرونده. آقا من توی مناسبت‌ها چی صحبت بکنم؟ این خودش یه روش داره جذاب. متن محوری، این همه متون نابی که در اختیار ماست و ازش استفاده نمی کنیم، حالا از قرآن گرفته بعد بیا نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، دعاهای نابی که در اختیار ماست، اینا ازش صحبت نشده، اینا میتونه محور سخنرانی ما قرار بگیره. و بعد تک جلسه ای ها، کشف مسئله بسیار جذابه، مخصوصا این سوژه یابی اجتماعی و دانش آموزان، که حالا خودش انواعی داره، سوژه کلامی، سوژه رسانه‌ای، فکری، احساسی، رفتاری، ملی و فراملی. هر کدوم از اینها یکی از روش‌هایی است که به ما کمک می‌کنه یک محور جذاب در سخنرانی داشته باشی. اما رفقا، در عین این جذابیت و اهمیتی که روش موضوع محور داره، ما الان قرار نیست با هم این روش رو ادامه بدیم و کار بکنیم بنا به دلایلی. یعنی قرار چه کار بکنیم؟ فعلا قرار روش پیام محور رو آموزش بدیم. به چه دلیل؟ اولین نکته‌ای که مطرحه اینه که آقا جان، تولید سخنرانی موضوع محور مشکله. بله جذابه اینکه شما غیر مستقیم پیاماتون رو انتقال بدید به مخاطب، این جذابه، تاثیرگذاری میره بالا، اما تولیدش سخته. تو این سالهایی که ما روش موضوع محور رو اول شروع می کردیم، یعنی اینجا که می رسیدیم دیگه شروع می کردیم روش موضوع محور رو ادامه دادیم، اما ما دیدیم با همه این اهمیت و جایگاهی که این موضوع محور داره، دوستان ما خوب نمی تونن تولید بکنن، به مشکل می خورن تو تولیدش، به مشکل می خورن. یه صلواتی بفرستید. محمد و آل محمد. میخواید بلند شید یه خوابتون بپره؟ بله چایی هم انشالله میاد. باید آره. بله چایی هست، ولی وسط کلاس دیگه میشه چایی داد دیگه، نمیشه وسط کلاسیم. نه اول مبحث نیست. نه خیلی بحث نمونده، آخر بحث امروز اتفاقا بحثمون زود تمام میشه، حالا ربع ساعت نشه یک ساعت میشه. آقای علوی، آقای مرادزاده، چای میارید؟ بچه ها یه مقدار خوالود شدن، گرمه؟ آره زود تمام میشه. نه پنجره نیست که باز بشه دیگه. حالا پس رفقا حواسا با من باشه، الان چایی هم میرسه. اولین نکته ای که ما رو برد به سمت این که ما شروع بکنیم رفقا حواسا با من هست. اولین نکته‌ای که باعث شد ما کار رو با سخنرانی موضوع محور شروع نکنیم، با پیام محور شروع بکنیم، این بود که تولیدش برای بچه‌ها یه مقداری مشکل بود. مثل کسی که میخوای بهش آموزش رانندگی بدی، هنوز بلد نیست با سواری مثلا رانندگی بکنه، یه دفعه رفتی نشوندیش پشت ده چرخ، میخوای از همون اول با ده چرخ شروع بکنه. مشکله، باید اول یاد بگیری آقا شما با پراید چکار بکنی؟ رانندگی بکنی، بعد بری سراغ تریلی. لذا ما با پیام محور شروع میکنیم. بله دیگه آسون تره، یعنی الان عرض میکنم چجوریه. کلیپ الان ندارم آماده دم دست. مثال زدم برای شما که گفتم موضوع شما چیه؟ موضوع شما شرح زیارت عاشوراست. رسیدید به این عبارت، امشب بخواین این عبارت رو شرح بدید که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب لهو علا ذالک. شما میخوای این رو شرح بدید، درست شد؟ خب این موضوع شماست، مطالبم پیرامونه این پیدا میکنید. پیام شما چی بود؟ پیام شما خمس بود که از چی بیرون اومده بود؟ شما بگید. از مخاطب شناسی شما بیرون اومده بود. من ببین، یعنی با سبک موضوع محور شما 7-8 دقیقه در مورد پیامت صحبت میکنی. پیام محور؟ بله، این موضوع محور بود که الان توضیح دادم. یعنی شما یه موضوع جذاب که 45 دقیقه باید در مورد صحبت کنید، اینو آماده میکنید، لابلاش میبینید کجا فرصت خوبیه که من این پیامه رو منتقل بکنم. الان من دیدم اینجا فرصت خوبیه که آی اونایی که میگید لعنت بر کسانی که در حق اهل بیت عصمت و طهارت ظلم کردن، شما خودت چیکار کردی؟ آیا خمسی که حق اهل بیت بود دادی یا نه؟ ادا کردی این حق رو یا نه؟ نکنه به خودت لعنت بفرستی. نگاه، من دارم پیام چی رو منتقل میکنم اینجا؟ پیام خمس رو دارم منتقل میکنم، در حالی که موضوع سخنرانی ما بعد رد میشم میرم، بعد میشم ادامه صحبتم که در مورد چیه؟ در مورد شرح همون زیارت عاشوراست دیگه، میرم ادامه بحث. این سبک چیه؟ موضوع. اما پیام محور، من پیامم چیه؟ پیامم خمسه، پیامم نماز اول وقته، ها؟ پیامم احترام والدینه، دیگه کار به اون موضوع ندارم. شروع یعنی همین پیام میشه محور سخنرانی من. دقیقه یک تا هر چقدر بود در مورد همین پیام دارم صحبت میکنم. خیلی چیز مبهمی نیست. الان این همه متوجه شدن؟ کسی مشکلی نداره؟ بله بله، در مورد سوال. ولی حالا خواهیم گفت تو این جلسات که چطوری در موردش توضیح میدی، وگرنه اگه همون بود و همون که دیگه اینجا نمی اومدیم. در عین این که موضوع محوری که به شما توضیح دادیم اون جذابیت و تاثیرگذاری باید بریم به اون سمت، اما فعلا ما بنا به این سبک آموزشی نمی‌ریم سراغ او. اما اینجوری نیست که همون پیام رو مثل قبلا سخنرانی بکنیم. خواهیم گفت روش‌های جذاب‌سازیش چیه، چطوری بستش بدیم، چطور گسترشش بدیم، اینا رو با هم صحبت می‌کنیم. یعنی ما الان پیام محور رو با هم کار می‌کنیم، بعد می‌ریم سراغ فصل اقناع اندیشه، بعد می‌ریم سراغ فصل پرورش احساس. من چطور مخاطب رو در مورد خمس قانع بکنم، اندیشه چجور رو اندیشش کار بکنم، چطور احساساتش رو برانگیخته بکنم، چطور بهش رفتار بدم، رفتار سازی بکنم درش، اینا رو با هم صحبت میکنیم تو همون پیام محور. یعنی از این جهت فرقی بین پیام محور و موضوع محور نیست که شما باید بحث اقناع اندیشه که خیلی مهمه، بحث پرورش احساس، رفتار سازی، هر کدوم اینها به جای خودش خیلی مهمه، انگیزه سازی، من اصلا صحبتم رو چطور شروع بکنم، با چی شروع بکنم، با با همین بگم بسم الله الرحمن الرحیم، امروز قرار با هم در مورد خم صحبت بکنیم، اینجوری شروع میکنم؟ اینجوری شروع نمیکنم. فصل بعد روش انگیزه سازیه که خیلی روش جذابی و اونجا خواهید دید چقدر کاربردیه. حالا برخلاف این بحث که مقدار بحث تئوری و علمی و سنگینیه، فصل بعد یه فصل خیلی جذاب و کاربردی، یعنی شما ابتدا به ساکن تاثیرش رو میبینید، یعنی همین اولین جلسه متوجه خواهید شد که چقدر سخنرانی شما متحول میشه. اما در این حال گفتیم ما فعلا با چی صحبت میکنیم؟ با پیام محور. دومین نکته‌ای که باعث شد ما به سمت روش پیام محور بریم اینه که بعضی از مخاطبین ما گیراییشون مقدار ضعیف پایینه. اون کسی که تو اون روستایه، حالا پیرمرد گاهی با اون سن و سالش، شما بخواید تو عرض 3-4 دقیقه پیام خمس رو بگی یا بری اصلا نمیگیره. ببینید ضعف گیرای مخاطب، مخاطب فرهیخته نیست. بدید چای تو هم بین کلاس بدید. باشه اینو بگم تمام بشه. پس ضعف گیرایی مخاطب، یعنی گاهی در عین این که اصلا من موضوع محورم یاد گرفتم، مجبور میشم که چیکار بکنم؟ پیام محور صحبت بکنم. اما مخاطب نمیگیره. شما پیام خمس رو بخوایی 2-3 دقیقه 5 دقیقه بگی رد بشی، نمیگیره واقعا. این نکته بعده. و نکته دیگه اینه که گاهی شما لازمه و مجبورید که مفصل در مورد اون پیامتون صحبت بکنید. توجه کردید؟ گاهی این لزوم از ناحیه خود شماست، یعنی شما احساس میکنید که بله پیام شما مثلا پیام ولایت فقیه، من میخوام پیام ولایت فقیه رو منتقل بکنم، اما اگر بخوام 3-4 دقیقه 5 دقیقه بگم این اصلا بس حل نمیشه جان، یعنی نیاز داره امروز یه شبهه سنگینی است در مورد ولایت فقیه، من خب این رو حلش بکنم، نمیتونم 5-6 دقیقه بگم و رد بشم برم. یعنی شما احساس میکنید که در مورد این پیام باید مفصل صحبت بکنید، اینجا نمیتونید موضوع محور صحبت بکنید و رد بشید. گاهی از ناحیه خود شماست این لزوم، گاهی از ناحیه مخاطب شماست. حاج آقا رو بانی جلسه دعوت کرده که 1 ساعت در مورد خمس شما باید صحبت بکنی، نمیتونی بری بگی خب بالا 5 دقیقه وسطش گریزی میزنیم به خمس و بعد هرچی خودمو. شما رو دعوت کرده برای اینکه این مخاطبین این بحث رو مفصل یاد بگیرن، زکات رو مثلا دعوت کرده شما رو یاد بگیرن، ارتباط بین دختر و پسر رو مثلا، یا آسیبی رو شما قراره اینجا در موردش صحبت بکنی. نمیتونی بگی من پیام محور 10 دقیقه میگم و رد میشم میرم. نه، یعنی میطلبه اون جلسه شما که شما چه کار بکنید؟ پیام محور مفصل در مورد اون مسئله صحبت بکنید. پس دلایلی که باعث شد ما شروع بکنیم با پیام محور این دلایل بود، ولی در عین حال گفتیم اینجور نیست که پیام محور شما مثل گذشته باشه که شما صحبت میکردید و میرفتید، یعنی راههایی برای جذاب سازی همین پیام محور هم ما به شما ارائه خواهیم کرد. بذارید یه چای بیارن بعدش هم دیگه فکر نمیکنم خیلی مباحث مونده باشه، در خدمت عزیزان هستیم. پس الان بعد از این بحث رو که راههای ایجاد جذابیت در روش پیام محور چیه، این رو با هم صحبت میکنیم. یه صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. پس تا اینجای بحث رسیدیم به اینجا که ما باید در واقع موضوع محور صحبت بکنیم، اما بنا به دلایلی که مطرح شد و اینجا هم هست، میریم سراغ روش پیام محور. حالا گفتیم راه‌های ایجاد جذابیت در روش پیام محور چیه؟ یکی همون عنوان جذابه. همونطوری که گفتیم ما برای موضوعمون یه عنوان جذاب انتخاب میکنیم، اینجا هم که پیام محور قرار صحبت بکنیم چی؟ میریم سراغ همون عنوان جذاب. من همینجا عرض بکنم خدمت شما، از الان تا زمانی که این فصل تمام میشه، وقتی میگیم موضوع سخنرانی دیگه از این به بعد، منظورمون چیه؟ همون پیام شماست. یعنی فعلا میگیم این موضوع پیام شماست، درست شد؟ ولی آینده خواهیم گفت که موضوع جداست، پیامم جداست، باید پیام رو در موضوع جای گذار. ولی فعلا با این شیوهی که داریم پیش میریم، وقتی میگیم موضوع، منظورمون همون پیامه. ولذا شما اینجا برای موضوعتون یه عنوان جذاب انتخاب میکنید. نکته دوم اینه که بگردید محتواهای ناپیدا بکنید، که این بستگی بیشتر به مطالعه شما هم داره، درست شد؟ دیگه محتوای چیزیه که باید برید به دستش بیارید، مطالعه بکنید واقعا، که حالا خواهیم گفت نحوه مطالعه شما باید به چه شکلی باشه تو اون گام. بله دیگه، بحث منبع شناسی، مطالعه و منبع شناسی درسش رو میرسیم یه جلسه. و آخرین مطلب و مهمترین مطلب، بحث پردازش سخنرانیه. این خیلی مهمه، پردازش سخنرانی. پردازش یعنی این که ما به موضوعمون از زوایای مختلف نگاه بکنیم. شما گاهی دیدید آقای پناهیان وقتی صحبت میکنه، میبینه همون روایتی که شما 10 بار رو روایتم خوندی، همونو داره میخونه، ولی یه چیزی داره میگه که تا حالا کسی نگفته. حالا بعضیا میگن سلیقه‌ای مقداریش، به فرض که به پذیریم یه مقداریش سلیقه‌ای باشه، همش که اینجوری نیست. این به چی بستگی داره؟ به پردازش. یعنی او به همون روایتی که شما 10 بار خوندی از یه زاویه دیگه نگاه میکنه. پردازش چیه؟ نگاه به پیام یا موضوع از زوایای مختلف، زاویه‌ای که تا حالا شما بهش نگاه نمی کردید، درست شد؟ من این گوشی رو وقتی اینجوری نگاه بکنم یه چیزی میبینم، اما از این زاویه من از اون بر نگاه بکنه دوستمون یه چیز دیگه میبینه. زوایای مختلف. اینو بازم چندین جلسه با هم صحبت خواهیم کرد، یعنی جلسه بعد ما خواهیم گفت که چطور موضوعتون رو پردازش بکنید. علاوه بر این جذابیت، این پردازشه که نقشه سخنرانی شماست، میگه چی رو کجا بچینید، چجور بچینید، حتی چطور مطالعه بکنید، تو مطالعاتتون دنبال چی برید در مورد این موضوع سخنرانی. این توی پردازش اتفاق میفته. پردازش سخنرانی با کلیدهای پردازشی که صحبت خواهیم کرد. اسم کلیدم دیگه نمیشه بیاریم آقا. پس جلسه بعد در مورد کلیدهای پردازش صحبت میکنیم. یه نکته دیگه هم ببینید، این محصولی که من اینجا آوردم به شما نشون بدم اسمش چیه؟ احسن. الان بادیگارد یه عنوان جذابه، خب با چه روشیه؟ روش پیام محوره. میخواد چه پیامی رو منتقل بکنه؟ احسن. این پیام، الان یه نمونه شما بخواد ببینید از سخنرانی پیام محور، این همین بادیگارده. اکثر سخنرانی هایی که ما داریم، مثلا اون مثلا از بندگی لذت تا لذت بندگی، اون سخنرانی دیگه راز بند، مثلا راز نگاه حضرت زینب، راز حسرت، چرا عشق، اونا همه موضوع محوره. این یه نمونه، مثلا پیام محورامون خیلی کمه. این یه نمونه پیام محوره که خیلی هم جذابه. حالا از همین عنوانش هم مشخص، بادیگارد. این عنوانه، عنوان بادیگارده، یه عنوان جذابه، ولی بعد پیامش اجابه. اینا رو از مؤسسه میتونید تهیه بکنید، از آقای علوی. بله، پیام محور دیگه، یعنی بحث حجاب رو مطابق با پردازشی که گفتیم صورت گرفته و محتواهای جذاب و ناب اومده ارائه کرده، سیدی شدی چند رسانه ای البته میشه، آره، ولی خب بهترین چند رسانه اجرا بشه. حالا جلسه بعد شما میخواد چیکار بکنید دیگه؟ تقریبا کلاسمون تمام، فقط من یه مدل رو بازم معرف. قرار جلسه بعد چیکار بکنید؟ همین کاری که جلسه قبل انجام دادید، یعنی دوباره برید نگاه. شما باید تمرین بکنید واقعا. من احساس میکنم بعضی از دوستان خیلی تو خونه وقت نمیذارن، بعضی هم خیلی وقت میذارن، یعنی من آمار میگیرم از استادیارامون ببینم بچه ها دارن چیکار میکنن واقعا. یعنی باید ممهز بشید تو بحث مخاطب شناسی، یعنی همین که بیاد کارگاه و یه چیزی فقط برای کارگاه آماده بکنید واقعا مسلط نمیشید رو بحث. ولذا جا داره که برید این مراحل استخراج پیام رو کار بکنید، روی ویژگی های کار بکنید. مثلا ویژگی های نوجوان 3 تا 4 تاشو کار بکنید، دانشجو همینطور، مسجدی همینطور، هم حالا روانشناختی، هم جامعه شناختی، هم مردم شناختی، تا اینکه مسلط بشید. جلسه بعد هم همین کار رو میکنید. یعنی ما گفتیم مراحل چی بود؟ میرفتید مخاطب رو مشخص میکردید، ویژگیش رو مد نظر قرار میدادید، هم از جهت روانشناختی، هم از جهت جامعه شناختی، هم از جهت مردم شناختی، و واقعی باشه کار شما، مخصوصا اونایی که مسجد دارن. شما اگه مسجد داری، مسجد خود رو واقعا ببین چه آسیبی اینجاست، چه مثلا ویژگی مسجدی شما داره. شما هیئتی، شما مدرسه اید، حالا هر جایی که هستید با طلبه ها سر و کار دارید، این تو فضای واقعی خیلی بهتر میشه کار کرد. مخاطب رو شناسایی میکنیم، ویژگیش رو مد نظر قرار میدیم. گفتیم ما ممکنه 10 تا ویژگی بررسی کردیم، 10 تا آسیب دیدیم، گفتیم چطور اولویت بندی بکنیم. بگید شما یه بار مرور بکنیم. بفهم میزان ابتلا، اهمیت دین. یعنی من دیدم مثلا از جهت روانشناختی اینا دانش آموزن، مثلا ویژگیشون پرخاشگریه، یه پیامی از اینجا بیرون اومده، اینا مثلا مال محله پایین شهر هستن، آسیبه توشون خیلی زیاده، اینم یه ویژگی. جامعه شناختی مثلا دانش آموزن، اینا دانش آموزا چه ویژگی دارن، اونم یه پیام ازش بیرون، یه تحلیلی ازش کردم، یه نقطه ضعف، یه نقطه قوت بیرون ازش اومده، شده 3-4 تا. خب من یکیشو قراره بگم، با توجه به اون اولویت بندی که گفتیم میاد یه دونش رو در اولویت قرار میدید. بعد که در اولویت قرار دادید، مراحل استخراج پیام رو روش پیاده میکنید. بعد از پیاده کردن، راهبرد انتقال رو هم مشخص میکنید. میگید با این داستان، با این روایت، اصلا با این سیره شهدا من میخوام منتقل بکنم، با این آمار، با این تحلیل، با این استدلال، راهبردهای مختلف. و بعد میاید در حد 5 دقیقه چه کار میکنید؟ اون رو ارائه میدید. این کار جلسه بعده. بازم من یه نمونه آوردم اینجا که هی نمونه ها رو با هم کار بکنیم، استادی ها رو از اون طرف تو کارگاه، شما از اون طرف، تا اینکه مسلط بشید. ببینید، گفتیم اول تعیین مخاطب. حالا اینجا مخاطب ما مشخص شده، مخاطب ما میانسال مسجدی شیرازیه. شما بهتره حتی شیرازی بودن محلش هم بگید، این مال کدوم محله شیرازه، مشخص بکنید. بعد از اینی که مخاطب مشخص شد، چه کار میکنیم؟ ویژگی مخاطب رو مورد توجه قرار میدیم. یکی از ویژگی های مسجدی هایی که معمولا میان سالن اهل شیرازن مورد بررسی قرار گرفته اینه که اینا برای جوونا ارزش قائل نیستن، میدون نمیدن به جوونا. توجه کردید؟ حتی تو صفای اول نشستن هم اینا مشکل دارن، جوان ها باید صفای عقبتر بیستن، توی حد هم مشکل دارن. این نگاه یه آسیبیه تو این مسجد، یه ویژگی. و میان مورد تحلیل قرار میدیم این ویژگی رو، نقاط قوت، نقاط، اگه نقطه قوتی داره، نقطه ضعفشون ببینیم چیه. اینجا اومده که میدان ندادن و به حساب نیاوردن جوانان زمینه فاصله گرفتن و ترد شدن آنها از مسجد را فراهم می کند و از سوی در شکل‌گیری هویت آنها مؤثر. نگاه، گاهی ما از یک ویژگی میریم به ویژگی دیگه. الان نگاه، ما گفتیم که جوانها تو چه موقعیتی هست؟ شکل‌گیری هویت، تثبیت هویت، و این داره هویتش تثبیت میشه، این میزنه تو صورتش و این رفتاره، یعنی این شکسته میشه. که خیلی متاسفانه این زیاده، یعنی زمینه انحراف او رو فراهم میکنه. شخصیتش چجور شکل میگیره وقتی جامعه بهش اعتبار نمیده، بهش ارزش نمیده، به حسابش نمیاره، و این یه آسیبه. و من چه پیامی بدم؟ الان میایم سراغ پیاممون. پیام حالا مختلفه، باید بگید تو روایات ببینید چه قطعی از دین مناسبه. پیامبر میخوان هر گاه در کاری که برایت پیش آمده است احتیاج به مشورت پیدا کردی، ابتدا آن را با جوانان در میان بگذار، زیرا جوانان تیزهوشتر و از سرعت حدس بیشتری برخوردان. پیامبر میفرماید نگاه، شما میخوای این پیام رو به میان سالهای مسجدی منتقل بکنی، که پیامبر چی فرموده؟ فرموده مشورت بکنید با جوانها، مشورت بکنید، نه تنها میدون بدید، بلکه اصلا برید نظراتشون رو بپرسید. خب حالا من این رو با چه راه بردی منتقل بکنم؟ مسجدی هستن، با سیره پیامبر. پیامبر تو جنگ احد چیکار کردن؟ پیامبره، اما با جوانها مشورت کردن. پیامبر اعتقادشون چی بود؟ این بود که توی مدینه بمونن و بجنگن، اما جوانها که مقدارم حالا مغرور بودن و به هر حال این مقدار غیرت داشتن، گفتن نه، ما وایسیم تو شهر که دشمن بیاد اینجا، ما میریم بیرون مقابله میکنیم. یعنی گفتن این نشونه شجاعت ماست که بریم بیرون. خب اونا نظر جوانها بود، پیامبر اینجا نظر جوانها رو مقدم کردن. حالا داستانش رو دیگه میرید میخونید، دقیق‌تر میگید. یا اینکه رهبری، شما ببینید الان در واگذاری پست‌ها سیره بزرگان دارن چیکار میکنن؟ الان اکثر مسئولیت‌هایی که رهبری دارن میدن سازمان‌های مختلف، ببینید جوانها رو انتخاب میکنن، جوانها رو سر کار میارن. پس اینا چی بود؟ این دو تا راهبرد بود. خط قرمز چیه؟ خط قرمز اینه که من به این میان سالا بگم آقا میدون رو خالی کنید، برو عقب تا جوونا بیان. نباید اینطوری بگی، بگی جلوت گارد میگیرن. یعنی با صراحت بگیم، مثلا اگه میخوای شما بحث هیئت عمله رو مطرح کنید، بگو از جوونا بیارید داخل خود، نگو همه شما برید کنار جوونا بیان. اینم چیه؟ خط قرمز. الان همه این مراحل رو شما زحمت میکشید یه بار دیگه روی دو تا پیام، یعنی شما باید دو تا مخاطب شناسی بکنید، دو تا پیام، دو بار دیگه حالا دو تا ویژگی رو مورد توجه قرار بدید برای جلسه بعد انشالله بیارید. خدا خیر شما بده. حتما اینا رو رفقا بنویسید بیارید. این نوشتن گاهی من یه چیزی تو ذهنمه، وقتی می نویسمش ها میبینم که اشتباهه، یعنی تو ذهن خودم این خیلی زیاد اتفاق میفته. تو ذهنت فکر میکنی درسته، ولی وقتی میاد رو کاغذ قشنگ دسته بندی میبینی یه جایش مشکل داره، درستش میکنی. بعد ما از اینایی که شما میارید استفاده میکنیم واقعا، یعنی اونا آینده مورد بررسی قرار میگیره برای این کتابایی که آماده میشه، حتی برای تکمیل مباحث استفاده میکنیم. اینجوری نیست که هر چی هست همینه و تمام، اینجوری که نیست، استفاده میکنیم. بنویسید حتما اینا رو بیارید. یه کار دیگه که ما میخوایم شروع بکنیم اینه که انشالله هر جلسه از یه کارگاهی یه بزرگوار بیاد سر کلاس 5 دقیقه اینجا برای ما منبر بره، همون مباحثی که ارائه میشه انشالله. مثلا این هفته میگیم کارگاه آقای علوی، حالا با هم میشینن یه همفکری میکنن، یه نفر رو خودشون معرفی میکنن بیاد اینجا شروع کلاس یه 5 دقیقه منبر بره و خیلی کوتاه مورد نقد و بررسی قرار بگیره، که بازم با این فضا دوستان بهتر را بیفتن. خب انشاءالله که خدای متعال به همه ما در این زمینه ها توفیق بده که بتوانیم خدمت بکنیم. اجماعا صلوات بر